أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر در این مجالس عمومی مثل مجالس روزه، مجالس دعا، مجالس عروسی کفش شما جابجا شد، یا مثلا تو بعضی از مراسم چادر خانم ها جابجا میشه و امثال اینها، دو حالت وجود داره. یه حالت اینه که معلومه که طرفی که کفش شما رو برده یا چادر این خانم رو برده، معلومه اشتباه نکرده، حالت سرقت و دزدی داره، چون اونی که باقی مونده به جا مونده اصلا ربطی به اون چیزی که برده نداره. در این صورت اون مسئله که دیروز به عنوان تقاص گفتیم اینجا مطرح میشه. اون فرد مالی از اموال شما رو برده و حالت سرقت داره، باید برگردونه، چون بر نمیگردونه. حالا اینی که از مال او در اختیار شما هست، این رو شما حق تملک دارید. البته این ارزشش خیلی کمتر از اون کفش و یا اون چادره، ولی در این حال دیروز عرض کردیم که اگر بدهی وجود داشته باشه یا مالی کسی برده باشه که میداند که مال خودش نیست، یک، دو، میتواند بدهد ولی بدون عذر شرعی نمیدهد، دین رو ادا نمی کنه یا اون مال رو بر نمی گردونه یا اصل بدهی رو انکار میکنه، ولی قلبا میدونه که این مال مال شماست. در چنین فرضی شما مجازید که از اموال اون فرد تا سقف اون مقداری که طلب دارید رو تملک بکنید. این عمل رو بهش میگن تقاص، و این تقاص عملی است هم عقلایی هم از نظر شرعی جایزه. پس اگر معلومه که کفش شما رو بردن، یه چیز بی ربطی گذاشتن جاش، در اینجا شما لازم نیست پا به رهنه برید خونه، میتونید همین کفش مندرس رو بپوشید و تملک بکنید، یا اون خانم اون چادری که مونده رو میتونه برداره و استفاده کنه. این حالت اول که معلومه که او دزدیده این مال رو. اما حالت دوم اونجاییست که شما میبینید این کفش کفش شما نیست، این چادر رو خانم میبینه که مال او نیست، ولی معلومه که اشتباه کرده اون طرف. فرض کنید کفش تو همون حوالی کفش شماست، یه خود سایزش تفاوت داره، و بعضی هم هستن که خود بیتوجه نسبت به کفشی که میپوشن و حالا یا حواسشون نیست یا کم دقتن، هر چی که مقاد باشه. اینجایی که اشتباه میشه، اینجا دیگه جای تقاص نیست، بلکه این مال مال دیگریه. گرچه اون مال شما رو برده، ولی شما حق تصرف در مال دیگری رو ندارید، مگر اینکه اطمینان کنید که او راضیه که شما تو این مال تصرف کنید. اگر چنین اطمینانی رو دارید، میتونید این کفش رو بپوشید یا اون خانم میتونه اون چادر رو برداره. اما اگه چنین اطمینانی نداشته باشید، نمیتونید در این چادر یا اون کفش تصرف بکنید. اگر اینو شما برداشتید گرفتید، ضامن هم هستید، در صورتی که صاحبش رو میشه پیدا کنید، لازمه پیدا کنید. اگر صاحبش رو مأیوسید که پیدا بشه، در این صورت باید این کفش یا این چادر رو به فقیر شرعی از طرف صاحبش صدقه بدید و از مجتهد عادل یا نماینده او در امور حسبی هم شما اجازه بگیرید. این تکلیف اون مواردی که در این روزه ها در این مجالس عمومی کفش یا چادر جابجا میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز یه نکته ای رو عرض کردیم که اگر چیزی بخواد بدعت در دین باشد یا باید صریحاً گفته بشه که این جزء دینه، یا گفته بشه این حلاله این حرامه، یا گفته بشه این جزء دین نیست، یا باید بیان بشه، یا اگر داره عمل میشه بنای اون شخصی که عمل میکنه و اعتقاد قلبیش این باشه که این جزء دینه. من مثال بزنم یادآوری کنم بحث دیروز رو، اون وقتی خودم بخوایم راجع به بعضی از نکاتی در اطراف این موضوع بحث بکنیم. دیروز گفتیم نماز توی خونه فرق میکنه تا نماز در مسجد. شما اگر برید نماز رو در مسجد بخونید به این نیت که دین گفته نماز در مسجد افضله، شما کار درستی انجام دادید چون این مسئله تو دین آمده. اما اگه تو خود مسجد شما بگید من تو محراب مسجد نماز میخونم، فضیلت بیشتری داره تا مثلا وسط مسجد. اگر چنین نیتی بکنید این نماز شما مصداق بدعت میشه. چرا؟ چون توی دین نیامده که در مسجد نماز در محراب افضل است از نماز در جاهای دیگر مسجد. البته این حالت اگه قلبن کسی نیت کنه میشه بدعت. اما اگه شما دوست دارید که اینجا بیشتر نماز بخونید، توجه کردید، این تقید رو هم دارید، همیشه هم دارید، اما ازتون بپرسن میگید این که من تو مسجد نماز میخونم به امر خداست، مال دینه، اما این که تو مسجد من محرابش رو انتخاب میکنم این سلیقه منه. درسته؟ من دوست دارم این سلیقه رو ادامه بدم، این اسمش بدعت نیست. ولی البته گاهی این تقیدهایی که افراد دارن گاهی میشه یه انگیزه های دینی هم پشتش باشه. مثالش چیه؟ مثالش این میشه که مثلا فرض بفرمایید ما اگر بیایم و مردم رو برای این که تجلیل کنن از مقام حضرت امام صادق علیه السلام بخواییم دور هم جمع کنیم، این مجلس ما قطعا یه مجلس خداپسندان است، دینم توصیه کرده. چرا؟ چون تو دین ما داریم این همه روایاتی که مجلسی که ذکر ما یاد ما در او می رود اون مجلس مجلس نزول ملائکه است، ملائکه میان اونجا و متبرک می کنن خودشون رو، انشالله این مجلس ما از اون مجالس باشه، و وقتی اینا این فرشتگان به سوی آسمان می روند اونقدر معطر هستند، با اینکه عالم فرشتگان عالمی است پر از عطر، ولی عطری که اینا از مجلس اهل بیت علیهم السلام و ذکر بزرگواران ذکر فضائل و مناقب اونها میبرند یه عطر و بوی فوق العاده است که برای آسمانیان خودش جای تعجب داره. خب این روایت که غریبه به مضمونش رو عرض کردم، یا مشابه اینها که فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، یکی از اقسام ذکر خدا یاد ما ائمه است. امام صادق علیه السلام، حالا اگر دور هم جمع بشیم درباره فضائل مناقب سخنان اون بزرگوار، سیره و روش زندگی اون حضرت گفتگو بشه، سوال بشه، جواب بشه، درس داده بشه، یا موعظه هایی بر اساس فرمایشات امام صادق علیه السلام مطرح بشه، میشه مجلس، مجلس ذکر خدا. و ذکر خدا قطعا جزء دین خداست، لذا میشه قصد قربت کرد و این رو به عنوان یک مجلس دینی داشت. اما حالا چرا ما 25 شوال سالگشت شهادت اون بزرگوار این کارو میکنیم و وقتهای دیگه معمولا ما چنین کاری نمیکنیم؟ مثلا یه دفعه فرض بفرمایید که 11 ماه ربیع الثانی رو بیایم بگیم ایها الناس جمع شید، مجلس بخواهیم منزل آقای دکتر غفاری بگیریم، راجع به امام صادق علیه السلام میخواهیم گفتگو بکنیم. ما این کار چرا اونجا نمی کنیم ولی 25 شوال انجام میدیم؟ جهتش اینه که مردم های بگیم 25 شوال داریم دور هم جمع میشیم، شهادت امام صادق علیه السلامه و این مناسبت در پیشه، مردم خیلی ساده تر جمع میشن. اما اگه 11 ربیع الثانی ما این کار رو بخوایم بکنیم، مجلسمون کمتر مورد اقبال مردم قرار میگیره. پس ما قیدی داریم که ایام شهادت امام صادق علیه السلام، روز قبل، روز بعد، 5 روز، 10 روز، ما یه دهه صادقیه مثلا میگیریم، ولی محور که این چیه؟ شهادت امام صادق علیه السلامه، چون این محور مردم رو جذب میکنه. درسته؟ کمتر دیگه نیاز داره واسه مردم توضیح و توجیهی در بین بشه. مثلا شهادت امام جواد علیه السلامه، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما این مناسبت ها رو اگر بزرگ می‌داریم و مقیدیم در این مناسبت ها مشکی بپوشیم، مجلس روزه بپا کنیم، مجلس وعظ و بیان مناقب و فضائل اهل بیت بپا کنیم، اگر ما چنین تقیدی داریم، این تقید رو به دین نسبت نمیدیم. یعنی کسی از ما بپرسه آقا بعد از امام صادق علیه السلام، موسی بن جعفر صلوات الله علیه، فرزند اون حضرت، 25 شوال مجلس گرفت، میگیم نه، نقل نشده هم چیزی. آیا حضرت رضا علیه السلام این کار کردن که بگن الان 25 شوال و ما میخوایم برای شهادت امام صادق علیه السلام مجلس داشته باشیم؟ میگیم چنین چیزی به دست ما نرسیده. ولی آیا کاری که ما میکنیم هم بدعته؟ جواب اینه که کاری که ما میکنیم دو وجه، دو جهت توش هست. یه کار میکنیم دو جهت توش داره. جهت اولش چیه؟ اینه که مجلس ما مجلس ذکر امام صادق و بیان فضائل و مناقب اون حضرته. این جهتش دینیه، چون که قصد دین میگیم این جزء دینه. این همه تو آیات، این همه تو روایات درباره ذکر خدا آمده، در آیات قرآن هم هست. خب اما جهت دومش این که چرا این زمانه، چرا این زمانه؟ میگیم آب فعلا ما اینو به دین نسبت نمیدیم که بگیم چون امام رضا علیه السلام فرموده 25 شوال رو بزرگ بدارین، ما همه کارو میکنیم. ما این رو به دین نسبت نمیدیم، اما یه سلیقه موجهی است که ما داریم در این زمینه. اگر چنین چیزی باشه، ما این تقیدمون رو خواهیم داشت، ولی اسم این کار بدعت نیست. مثل اونجایی که شما این چیز رو انتخاب میکنی که همیشه بری نمازتون این گوشه مسجد بخونید، تو محراب بخونید، اون قسمت بخونید، یا تو این مسجد محل شما بیشتر علاقه دارید که نماز بخونید تا اون یکی مسجد دیگه. حالا با اینکه اون مسجد دیگه ممکنه به شما نزدیکتر هم باشه، اما اینجا فرض کنید که یه جهت دیگه ای داره. فرض کنید امام جماعت اینجا سرعت نمازش با آنچه که شما میپسندید هماهنگ تره، یا دوستان دیگری دارید. این جنبه ها اگر هست تقید شما رو سبب میشه، ولی شما این قیدها رو به نام دین و به نیت دینی انجام نمیدید. وقتی اینجور باشه این کار اسمش بدعت نیست. من با این توضیحی که دادم یه سوال رو پاسخ خواستم بدم و اون سوال اینه که بعضی میان اعتراض میکنن این همه تو دین هی بدعت میذارن، دهه صادقیه میذارن، دهه موسویه میذارن، دهه فاطمیه اول دوم، هی اینا کجای دینه؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آقا جون این مجالس دو جنبه توش وجود داره. جنبه اول جنبه ذکر فضائل مناقب، مجالس تعظیم شعائر دینی، مجالس ذکر مصائب این بزرگوارانه، این جنبش دینیه. اما اینکه چرا این کار مثلا درباره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چرا تو ماه رجب دهه آخر ماه رجب داره صورت میگیره؟ میگیم 25 رجب شهادت موسی بن جعفر علیه السلامه. اگه ما اینجا مجلس به پا بکنیم مردم ساده تر جمع میشن، مردم با آمادگی بیشتری میان راجع به حضرت موسی بن جعفر مطلب میشنون. چون اینجوریه ما این قید رو داریم، ولی اسم این قید رو نمیذاریم یه امر دینی. میگیم آقا سلیقه ماست، ولی این سلیقه سلیقه خوبیه، سلیقه موجهیه. پس این دهه ها اسمش بدعت نیست. این سوال که آقا امام حسین روز عاشورا شهید شده، حد اکثر هم ائمه علیهم السلام که نقل شده از اول محرم تا روز عاشورا اقامه عزا میکردن، شما شیعیان چرا دو ماه تو سر و صورت خودتون میزنید، به سر و سینه خودتون میکوبید؟ شما شیعیان ایران 60 روز این کارو میکنید، شیعیان پاکستان که 68 روز این کارو میکنن. یعنی 8 روز همین مجالس روزه شون و همین مجالس عزاداریشون ادامه داره، یعنی انتهای عزاداری اونها شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ماه ربیع الاول. میخوان بگن این بدعته، تو دین خدا نیست. جواب اینه که هر وقت مجلسی برای سید الشهدا علیه السلام، برای پیامبر خدا، برای امام مجتبی، برای عرض به حضورتون امام 8 علیه السلام، برای سایر معصومین تشکیل بشه، هر زمان تشکیل بشه، قصد انتساب به دین در این مجالس می شود کرد. اما اینکه چرا ما این مجموعه رو نسبت بهش تقید داریم، چرا 6 دهه روزه توی ایران برگزار میشه، چرا تو پاکستان نزدیک 7 دهه این کار انجام میشه، میگیم این یک سلیقه است که این سلیقه تو اونجا جا افتاده. کسی هم نمیاد بگه آقا دیگه تموم شد اینجا ایام عزای سید الشهدا، دیگه بعد از اول ربیع شادی کرد. این حرف کاملا عوامانه و بیجا و بی پایه‌ایه. همیشه ذکر سید الشهدا، ذکر مصائبش، ذکر مراسی اون حضرت و اقامه عزا بر اون حضرت همیشه مطلوبه، با واجبی در تعارض نیفته. ولی شما به خاطر عزاداری سید الشهدا به حرام نیفتید، واجبتون مورد لطمه قرار نگیره، هر زمان هر مکان تو هر شرایطی شما ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام بکنید، روایات تأیید میکنه، دین تأیید میکنه. این که آقا پایانش ماه صفر، نمیدونم دیگه تو ماه ربیع نباید این کارو کرد، اینا غلط، حرف بی خوده، همیشه مطلوب. شما تو مجلس حتی بزرگداشت موالید ائمه، یعنی جشن ولادت اون بزرگواران، تو اونجام ذکر مصائب بکنید کاملا بجاست. چرا؟ چون ذکر خداست. توجه کردی؟ اون روایاتی که بیان میکنه ثواب اشک بر امام حسین، ثواب ابکاء بر امام حسین علاوه بر بکا، اون روایات نمیگه مال چه زمانیه، مال چه مکانیه، همیشگیه. بله، یه قاعده کلی داریم که اذا عذرت النوافل بالفرائض فرفزوها، هر وقت یه امر مستحبی آمد و خواست با واجب در تعارض بیفته، اگر این چنینه شما باید رها کنی. این مال تمام مستحباته. شما اگه برای کمک به فقرا رفتی و در خانه اونها خواستی آذوقه بدی ولی نمازت قضا شد، این مستحب و بله باید رها کنی، چون این مستحب داره مزاحم واجب شما میشه. اما اگر چنین مزاحمتی نیست، تمام مستحبات رو میشه انجام داد در فرضی که از مسیر حرام صورت نگیره و مزاحم هیچ واجبی هم نشه. شما این کار رو میخواید تو مجلس جشن انجام بدید، میخواید تو مجلس روزه انجام بدید، یا نه خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه علمی قم، ایشون مقید بود درسی که میخواد شروع کنه درس طلبگی، معمولا درس طلبگی با بسم الله الرحمن الرحیم و حد اکثر یه خطبه خیلی کوچک که خیلی ساده است، بعد از اون خود متن درس شروع میشه، هیچ حاشیه‌ای هم نداره. ولی مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه ایشون مقید بود که قبل از درسش یه کسی یه ذکر مصیبت مختصری بکنه بعد درس شروع کنه، حتی درس فقه داشت و درس اصول. ایشون این دوتا درس رو پشت هم دیگه میگفت با یه فاصله که این وسط استراحت میکرد. درس اول که میخواست شروع بشه یه آقای یه ذکر مصیبت مختصری میکرد، ایشون درسشو میگفت، تمام میشد میشست پایین منبر گویا استراحت بکنه، حالا یه فرض کنی ممکنه یه آبجوشی هم بهش میدادن یا نمیدادن نمیدونم، ولی درس دوم که میخواست شروع بشه میگو آقا یه ذکر مصیبت بکن دوات من درس رو بگم. این تقید، حالا یه کسی ممکنه برای کارش این کارو بکنه، شما میخواد برید در مغازه، ولی در مغازه شما این کار رو، اما اولش فرض کنید یه سلام به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یه ذکر مصیبتی خودتون برای خودتون بکنید، همیشه لازم نیست که مداحی یه مرثیه سرایی یه روزخانی بیاد روزه بخونه، این چنین چیزی لازم نیست. گاهی آدم میتونه خودش برای خودش حتی یه بیت از ابیاتی که از مرثیه ها یاد گرفته اینو برای خودش بخونه به نیت ذکر مرثیه و ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام. این تقید کسی داشته باشه وارد محل کسب و کارش بشه، میخواد وارد نماز بشه، خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، ایشون میگفت من اگر در نماز جماعت، اول نماز جماعت یه سلام به آقا سید الشهدا علیه السلام بدم و به این نیت به این یاد که اگر نماز جماعتی به پاست اگر هنوز می شود نماز جماعت خوند و فضیلتی رو از این راه به اذن خدا کسب کرد، این مال اینه که سید شهدا علیه السلام در گرما گرم روز عاشورا نماز ظهرش رو به جماعت خوند، ولی گرچه به نحوه صلات خوف بود، ولی این کار رو او کرد. این نماز جماعت ارثی و اثری از اون نماز جماعت. ایشون می‌فرمود که من نمازی که قبلش به حضرت سید الشهدا علیه السلام چنین عرض ارادتی میکنم با یه السلام علیک یا ابا عبدالله، با این کار اون نماز جماعت من از یک توجه و یه حضور قلب و یه اثر دیگری برخورداره. کسی نمیتونه بگه این کار بدعته. چرا؟ پاسخش عرایض قبلی منه. همیشه سلام بر امام حسین ذکر خداست، درسته؟ همیشه این گونه است و همیشه ذکر امام حسین خوبه، به شرطی که منافات با یه واجب نبود نداشته باشه. لذا وسط نماز کسی نباید السلام علیکم یا ابا عبدالله بگه، نماز توش این کار جایز نیست. نباید از طریق حرام باشه که ما با دستگاه موسیقی و نمیدونم با آلات موسیقی اینا بیایم سلام به حضرت سید الشهدا علیه السلام بدیم. این کار حرامه، جایز نیست. اما اگر شما سلام به امام حسین میدید هر زمانی که خواستید، هر مکانی که خواستید، حرامم انجام نمیدید تو این کار و مستلزم کنار گذاشتن واجبی هم نیست، با او تزاحم نداره، این سلام مطلوبه. حالا این بزرگوار استاد اساتید ما رحمت الله علیه، ایشون این تجربه رو هم داشته که من هر وقت این کار رو میکنم اون نمازم از نمازهای جماعت دیگه وضع و حال دیگری داره. برای او این چنین بوده و حالا خواسته چنین تقیدی هم داشته باشه. انشاءالله من و شما از این قیدها داشته باشیم تا به امید خدا و به عنایت سید الشهدا علیه السلام و به دعای ولی عصر صلوات الله و سلام علیه به ما از اون طعام‌های معنوی و از اون شراب‌های معنوی بدهند و بخورانند و بنوشانند و ما بهره‌مند بشیم ازش. پس این قیدهای ما، دهه فاطمیه، دهه موسویه، دهه صادقیه، نمیدونم شش دهه روزه خوندن، اینا چرا اینجوری نمیگیم و اینا مصداق ذکر خداست؟ از این جهت هیچ وقت اینها رو نباید ما کوچک بدونیم. ذکر خدا همیشه خوبه، در همه حال خوبه و ذکر ائمه از مصادیق ذکر خداست. چرا بیشتر ما این زمانها این کار رو میکنیم؟ این تقید رو ما به دین نسبت نمیدهیم. دیروز یادتون هست گفتم اشهد ان علی و ولی الله، رفقه ها میگن رها نکنید در اذان و در اقامه، ولی در این حال وقتی میخوای بگی اینو به عنوان جزئیت اذان نگو، قید رو داشته باش. عرض کردم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه نوشته این شده شعار شیعه و شیعه نباید شعارهای خودش رو و جایز نیست شعارهای خودش رو ازش کوتاه بیاد، باید این شعارها رو داشته باشه. این اگر شعار شیعه شده وسط اذان یا اقامه هم داره گفته میشه، نه وسط اذان این جمله مبطل اذانه که بگیم آقا منافات با مثلا این عبادت داره، نه به عنوان یک عمل نه مستلزم عمل حرامیه. پس این تقید رو داریم، یعنی گفتن اشهد ان علی و ولی الله، و در این حال این تقید رو نه به اون بدعت هم ما نمی نامیم. این دوتا با هم باید از یک دیگر جدا بشه و حسابش از هم تفکیک بشه. این تکمله عرض دیروز، اما این بحثی خورده ادامه داره، راجع به انواع عزاداری های جدید مثل سینه زنی، زنجیر زنی، اینها آیا بدعت در دین یا بدعت در دین نیست، آیا میشه در مورد اینها یک جنبه دینی انسان بیان بکنه. این رو انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا به عرض عزیزان به امید خدا خواهم رسون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این روایت رو بخونم، شاید اوقات دیگه هم از بنده اینو شنیده باشید. راوی شخصی است به نام یونس ابن زبیان، میگه خدمت امام صادق علیه السلام مشرف بودم، به امام علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله، من زیاد یاد جدتون حسین علیه السلام میفتم. ازن به او فرمود که هر وقت یاد جدم حسین علیه السلام کردی سه بار این جمله رو تکرار کن: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امروز مناسبت هایی وجود داره، من این مناسبت رو عرض میکنم، انشالله جای فخار هممون رو به فیض خواهند رساند. حدود 40 سال قبل آخرین خطبه امیر المؤمنین در کوفه در ماه رمضان سال حدود 20 سال قبل، آخرین خطبه امیر المؤمنین در مسجد کوفه ایراد شد. اونایی که سنشون بیشتر بود تون صدای امیر المؤمنین هنوز تو گوششون بود. روز 12 محرم سال 61 یه دفعه ببینند یه صدایی که یادآور صدای امیر المؤمنینه مجدد در کوفه پیچیده، نگاه کنن ببینن دختر بزرگ امیر المؤمنین در دروازه کوفه داره با مردم سخن میگه. مردم گریه میکردن، فریاد میزدن، حالت عزاداری داشتن. همه اونایی که بودن اهل عناد و اهل دشمنی با اهل بیت نبودن، ولی خب کوفیان بی وفا بودن عمدتا. این که شما شنیدید که دف می زدن، کف می زدن، هل هل می کردن، اینا بیشتر کار شامی ها بوده و اون شهرهایی که تحت تأثیر شام بودن، ولی کوفه این چنین نبوده. در این حال حضرت زینب سلام الله علیها یه اشاره‌ای به مردم کرد، فاشارت الیهم ان اسکتوا، یه اشاره‌ای کرد که ساکت باشید. تو روایت داره که نه تنها نفس‌ها در سینه‌ها حبس شد، حتی شتران هم گردن خود رو حرکت نمی‌دادند و صدای زنگ شتران هم به گوش نمی‌رسید، یک سکوت مطلق. شروع کرد زینب کبرا با مردم سخن گفتن: یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والمکر، ای کوفیان، ای مکاران، ای خودعیران، ای نیرنگ بازان، اتبکون، دارید گریه میکنید؟ فلا رقعت الدمع، لا سکرت الزفر، اشکتون اشک چشمتان خشک مباد، ناله های شما هیچ وقت به پایان نرسه. اتدرون ایک بد من رسول الله فریتم،
میدانید چه جگری از رسول خدا رو پاره پاره کرد. و یدم لهو سفکتم، آیا میدانید چه خونی از اون بزرگوار رو به زمین ریختید؟ و ای حریمت لهو هتکتم، آیا میدونید همین شما کوفیان به خیمه و خرگاه پیغمبر خدا جسارت کردید و حمله کردید؟ و ای کریمت لهو ابرزتم، آیا میدانید که چه دختران پرده نشینی از رسول خدا رو شما در برابر مردمان بر سر بازار آوردید؟ بعضی گفتند زینب کبرا داشت با مردم سخن میگفت، یه وقت لحن زینب عوض شد، به جای اینکه با مردم ادامه سخن بگه یه وقت دیدن با جای دیگه حرف میزنه، نگاه کنن ببینن اشاره میکنه به سر بریده برادر. یا هلالا لما ستم کمالا قال او خزبه فابدا غروبا. ای ماه یک شبه زینب، چه دیر طلوع کردی چه زود غروب کردی، ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان آذا مقدر المکتوبا. عزیزم حسین جان، فکر نمی کردم کار به جایی برسه که یه روزی سر تو بر سر نیزه و من در روی من.